کارخانه. برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 23 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که من و شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در قسمت دوم به برزیل می رویم و در مورد جان باختن کارگران استادیوم های در حال ساخت برای جام جهانی، شادیار عمرانی گفتگویی خواهد داشت با الهاندرو اکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور. در پایان آزاد عزیزیان و لاله محمدی قسمت ششم رمان نینا را اجرا خواهند کرد. با ما باشید. در تیتر خبرها، شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. پرداخت حقوق 220 کارگر آجرجیل 8 ماه به تعویق افتاد. حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت و شهرداری یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفتند خبر داد. شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. همزمان با بازداشت 8 کارگر دیگر طی 3 روز گذشته و رسیدن شماره کارگران بازداشتی معدن چادرمولو به 28 نفر، نمایندگی از در مجلس از بازداشت گسترده کارگران این معدن انتقاد کرد. محمد صالح جوکار با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان از بی‌اعتنایی نمایندگان مجلس از دلیل بازداشت کارگران معدن چادرمولو خبر داد و گفت برخورد با بحران کارگری معدن چادرمولو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیر قابل قبول است. در تاریخ 6 آذر ماه سال جاری 800 کارگر معدن چادرمولو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه بود، همچنین اخراج حسنی نژاد دبیر نهاد کارگری این معدن، انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالتوس بیش از 1 ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. در پی شکایت مدیر عامل مجتمع سنگاهن چادرمولو، دست کم 20 نفر از این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. کارگران بازداشتی در سازماندهی اعتراض علیه اخراج یکی از همکاران سندیکای خود شرکت کرده بودند. معدن سنگ آهن چادرمولو در حاشیه کویر مرکزی و کویر لوت در فاصله 180 کیلومتری شمال شرقی یزد نزدیک اردکان قرار دارد. تولید سالیانه کنسانتره آهنی معدن 8.5 میلیون تن است که به واحدهای فولادسازی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان حمل می شود.
کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. صبح یکشنبه 13 بهمن ماه 65 نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. محسن رمضانی، نماینده کارگران کارخانه نساجی کاشان، با اعلام این مطلب در خصوص دلیل این تجمع گفت: بخش قابل توجهی از کارگران این واحد تولیدی به دلیل سختگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند از بازنشستگی تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. این فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 550 کارگر در کارخانه نساجی کاشان به صورت اجرتی مشغول فعالیتند، در تشریح مشکل بازنشستگی خود به همکارانش گفت: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فعالیت بیشتر کارگران شاغل در واحدهای نساجی سخت و زیان‌آور ترقی می‌شود، اما از آنجا که کارگران نساجی کاشان در سال‌های 83 و 90 برای دو نوبت به بیمه بیکاری معرفی شده اند، سازمان تأمین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها موافقت نمی کند. به گفته این کارگر نساجی کاشان، در حالی که 65 کارگر نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده اند، شنیده می شود که مسئولان این وزارتخانه برای رسیدگی به مشکل این کارگران جلسه ای را ترتیب دادند.
تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. بعد از ظهر یکشنبه 13 بهمن ماه 25 نفر از کارگران روغن نباتی جهان که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. این کارگران به نحوه اداره کارخانه و همچنین پرداخت حقوق و مزایای خود توسط مالک جدید این کارخانه اعتراض داشتند. یکی از کارگران معترض در این تجمع اعتراض‌آمیز اظهار کرد: متاسفانه پس از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، وضعیت کارگی کارگران از نظر حقوق و مزایا تغییر کرده است. وی با اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق اذعان داشت: یکی از مشکلات ما در موقعیت فعلی این است که هر زمان اقدام به اعتراض می‌کنیم، از طریق رئیس کارخانه و رؤسا مورد اذیت قرار می‌گیریم و شرایط کاری از قبل نیز بدتر می‌شود.
شهردار یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفته اند خبر داد. محمد علی جاوید، شهردار یاسوج، در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: در سالهای اخیر بیش از 400 نیروی مازاد وارد شهرداری شده که این هم بدون در نظر گرفتن زیربناهای اداری آن انجام شده است. وی اظهار کرد برخی از این افراد بیش از 11 ماه حقوقشان را نگرفتند و به دلیل مازاد بودن از کار اخراج شدند و شاکی شهرداری هستند. شهردار یاسوج با بیان اینکه در راستای استفاده از ظرفیت‌های پارک جنگلی یاسوج فعالیت‌های انجام شده خاطرنشان کرد: پارک جنگلی یاسوج در آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و قرار است مراکز خدماتی، هتل و باغ پرندگان در آن احداث شود. جاوید اضافه کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر کابل‌های برق و بعضی از وسایل زیرساختی پارک به سرقت رفته و باید هرچه سریع‌تر برای ایجاد یک فضای عمومی در این پارک اقدام کنیم.
حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اولین اطلاعیه توزیع سبد کالا شرایط افراد برخوردار از این سبد حمایتی را تعیین کرد. روز شنبه 12 بهمن ماه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه شماره‌ای که توزیع سبد کالا را منتشر کرد، که در آن از سرپرستان خانوارهای کارگران و مستمری بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از گروه‌های دریافت کننده سبد کالای دولتی نام برده شده است، اما با این وجود هنوز وضعیت کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که قرار است از مزایای این کمک دولتی بهره‌مند شوند مبهم است. هرچند انتشار اطلاعی از یک سو به صورت کلی و ظاهری به شایعات مربوط به خط خوردن نام کارگران شاغل و بازنشسته از جمع دریافت کنندگان سبد کالای دولتی خاتمه داده است، اما از سوی دیگر شرایطی که در بندهای این اطلاعی برای توزیع این سبد در میان این گروه از موزبگیران در نظر گرفته شده است، عملا باعث کنار گذاشته شدن بدنه جامعه کارگری، حتی آنان که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند شده است. بنابر متن اطلاعیه شماره که وزارت صنعت معدن و تجارت، دولت تنها به سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها زیر 5 میلیون تومان است سبد کالا ارائه می‌دهد، و این در حالی است که در شرایط کنونی دریافتی اکثریت کارگران شاغل و مستمری بگیر حداقل بالای 500 هزار تومان در ماه است.
پرداخت حقوق 220 کارگر آجر جیل 8 ماه به تعویق افتاده است. نماینده کارگران کارخانه آجر جیل در اهواز از تعطیلی و تعویق 8 ماه حقوق بیش از 220 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت با وجود آنکه کارگران در 8 ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند، شامل سبد کالای حمایتی دولت نیز نمی شوند. رحیم باوی با اعلام این خبر گفت کارخانه آجر جیل به دلیل اختلافات داخلی سهامداران از خرداد ماه سال جاری تعطیل اعلام شده و 220 کارگر آن بیکار شدند. او با اشاره به اینکه کارگران این کارخانه 15 تا 20 سال سابقه کار دارند، در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت متاسفانه بعد از گذشت 8 ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است.
از اواخر بهار امسال قرار است که مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور برزیل آغاز شود. از چندین سال پیش ساخت استادیوم‌های متعددی در این کشور آغاز شده است. فقط در امسال 5 کارگر شاغل در ساخت این استادیوم‌ها به خاطر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. در این رابطه کارخانه به برزیل سفری کرده است و شادیار عمرانی گفتگویی دارد با الهاندرو آکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور. با هم میشنویم.
Costa. In some few months,
جناب الهاندرو کوستا تا چند ماه آینده مسابقات جام جهانی در کشور برزیل شروع خواهد شد. تا این لحظه چندین کارگر در حین ساخت ورزشگاه‌ها برای این مسابقات کشته شدند. واکنش کارگران به این حوادث چه بوده و دولت برزیل چه نظارتی بر ایمنی محیط کار داره و نقش اون در حفظ جان کارگران چگونه؟
استادیوم های فوتبال جام جهانی و پروژه های دیگر تحت تأثیر سازمان جهانی فوتبال قرار دارند. این سازمان ها وسیله‌ای در دست کمپانی های بزرگ هستند که کنترل اقتصاد جهانی رو در دست دارند. سپس برای مثال آخرین حادثه‌ای که رخ داد در شهر ساو پائولو در استادیومی رخ داد که اولین مسابقه فوتبال در ماه جون در اونجا برگزار میشه. 5 کارگر در اثر این حادثه کشته شدن. این حادثه در شرایط بسیار بدی اتفاق افتاد. قیمت این استادیوم 4 بار افزایش یافته. به بهای اصلی استادیوم نزدیک به 100 میلیون دلار بود که به حدود 350 میلیون دلار رسیده. مسئله این است که این پروژه ها هدف اصلیشون اینه که تا جای ممکن پول به برزیل از طریق شرکت‌های انحصاری سرریز کنن. سپس شرکت‌های بزرگی هستند که دو سمت برزیل رو از سوی سازمان جهانی فوتبال تحت فشار قرار دادن. همچنین کمپانی‌هایی از سوی گروه‌های راستگرا به راه انداخته شده است. بعد از گرفتن پول از دو سمت آنها کمپین رو علیه جام جهانی به راه انداختن که دو وجه داره. اولین وجه اون اینه که قیمت بلیت ها رو افزایش دادن تا مانع ورود فقرا به استادیوم و دیدن بازی ها بشن، و وجه دوم اون اینه که دولت حزب کارگر رو متهم میکنه به ناسیونالیست بودن و میخوان که جام جهانی رو تحریم کنن. این کمپین در کنار دیگر فعالیت های اونها فضا رو برایشون مهیا میکنه برای کودتایی آماده میشن. همونطور که در سطح جهانی در حال وقوع است، این گروه ها در انتخابات نتایج خوبی به دست نمیارن و برای به دست آوردن قدرت از روش های فرا پارلمانی استفاده میکنن.
Besides the worker situation, especially losing their life. علاوه بر وضعیت کارگران و از دست دادن جانشان در ساخت ورزشگاه‌ها برای جام جهانی، همونطور که می‌دونید شرکت‌های چند ملیتی در برزیل فعال هستند. این شرکت‌ها چرا برزیل رو انتخاب می‌کنند؟ آخرین نمونه نقض حقوق کارگران برزیل توسط این شرکت‌ها توسط سامسونگ اتفاق افتاد. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟ How do you describe this?
Well, thing is Brazil is a very big
برزیل کشور بسیار وسیع است و همچنین بسیار ثروتمند. منابع طبیعی بسیاری داره. 200 میلیون نفر جمعیت داره. بنابراین منابع بسیاری برای دزدی هم وجود داره. اما از طرف دیگر جنبش دیگری هم وجود داره و از طرف رهبر حزب کارگر، مردی که در جهان به نام لولا مشهوره، هدایت میشه. او در 2 دهه رئیس جمهور برزیل بود و برزیل شاید در تمام جهان تنها کشوری باشه که فوتبال در اون برداشتی جمعی داره. تمام مردم عاشق فوتبال هستند و در این کشور ورزش اصلی به حساب میاد. و البته که اکتبر امسال برگزار خواهد شد. همه چیز برای برزیل مهیاست که برنده جام جهانی باشه. اما پیمان‌نامه ای امضا شده. شرکت ها از برزیل پر بها میگردن و حزب کارگر وسیله ممکن رو دست خواهند گرفت تا پیروز دوباره انتخابات شن. اینجا مهمه که بدونیم اولین دوست لولا در سال 2003 به روی کار اومد. در واقع دوست بسیار تحت فشار بود، زیرا بحران بزرگی توسط نیولیبرال ها به وجود اومد. این سیاست ها برزیل رو در بحران عظیمی انداخته. پس اقشار مردم شروع به تحرک کردن، به خصوص طبقه کارگر. سپس لولا که رهبر بسیار مهمی در برزیل بود، به آن دو دولت کمک کرد تا بحران‌های خود رو فریز کنند. سپس موفق شد تا ترم سومی رو وارد کنه، دولت حزب کارگر، و امسال انتخابات برای ورود چهارمین حزب کارگر در سطح ملی برگزار میشه. این برای احزاب راست در برزیل بسیار بده، همانطور که در تمام جای دنیا میبینیم. دولت های ملیگرا ارتباط خاصی با اقشار مردم دارن، در واقع یک جور نقش و در واقع یک جور نقش واسر رو بازی میکنن. سپس وقتی که دولت رو در دست میگیرن، سعی میکنن شرایط رو پایدار کنن، و سپس وقتی دیگر سر کار نیستن، پس از اونها احزاب راستگرا به روی کار میان. این احزاب راست ذاتاً به دنبال منافع امپریالیسم هستند. در برزیل حزب کارگر سیاست‌های امپریالیستی رو به کار بسته در تمام سیاست‌های اقتصادی، اما حزب راست حتی بیشتر از این میخوان. چرا؟ زیر امپریالیسم آمریکا نشانه‌هایی دارند در اروپا، در آسیا و در آمریکای جنوبی. بنابراین سعی میکنن سود بیشتر از آمریکای لاتین ببرن. در برزیل حتی بیشتر میخوان و برزیل میخواهند و در برزیل میخواهند این رو به طبقه کارگر، این فشار سهمگین رو تحمیل کنن و مأموریت‌های نو لیبرالی رو در برزیل انجام بدن. و اما این روش‌های مختلفی دیدیم. جام جهانی یکی از زمینه‌های این فعالیت هاست که کشور ما رو مورد حمله قرار میده. مثلا این روزها بیش از 45% بودجه فدرال به قروض عمومی اختصاص یافته و همچنین پرداخت خدمات. بنابراین دولت حزب کارگر در شرف سقوطه، زیرا تمام منابع به جیب شرکت‌های اعضا ریخته میشه. این مشکله و دولت تلاش میکنه که ادامه بده با اعمال حاکمیت آهنین و دادن کمی تسهیلات سوسیال به طبقه کارگر. اما احزاب خاص راست میخوان که این حمله رو به روش های مختلف انجام بدن. احزاب راست میخوان خصوصی سازی ها و همه چیز رو به طبقه کارگر تحمیل کنن.
The privatization of everything at non-price to the monopolies.
And the third question,
سوالی که میخوام در آخر بهش پاسخ بدید اینه که مردم هر کشوری از اینکه میزبان مسابقات جام جهانی میشن خوشحالن. جدای از هیجان دیدن این مسابقات از نزدیک، دستاوردی برای طبقه کارگر از نظر بهبود وضعیت زندگی اونا این مسابقات خواهد داشت یا خیر؟
Well, people in Brazil love football, soccer football. So,
مردم برزیل عاشق فوتبال هستند. پس از اینکه بازی‌ها در برزیل برگزار میشه، بسیار خوشحالند. به یاد بیاورید که ما در برزیل از سال 64 تا سال 84 حکومت نظامی داشتیم. دوره این رژیم از سال 69 تا 76 بود، به خاطر اینکه اقتصاد در اون زمان بسیار پر رونق شده بود. اما به علت بحران جهانی مالی در سال 74 اوضاع اقتصادی رو به تضعیف شدن گذاشت. در دهه 70 برزیل قهرمان جام جهانی در مکزیک شد و این عامل بسیار مؤثری برای ثبات حکومت نظامی در برزیل شد. همچنین چنین چیزی در آرژانتین هم اتفاق افتاد. مثلا سال 79 حکومت بسیار مستبدانه نظامی در آرژانتین روی کار اومد. پس بلاشک این جام جهانی سود سیاسی زیادی داره، اما برای مردم دو جهتگیری وجود داره. یکی اینکه مردم فوتبال رو دوست دارن، و خوشحالم که جام جهانی در برزیل برگزار میشه. از طرف دیگر شغلایی هم توسط این جام به وجود اومده، اما این شغلات در سطحی بسیار پایینه و همینطور مشکلات امنیتی پدیدار شده. اما مشکل اصلی اونا اینه که تمام این پروژه ها توسط منابع مالی مردم به وجود اومده. همونطور که گفتم هزینه این پروژه ها 4 برابر ارزش اصلی اونهاست و این به خاطر سازمان‌های جهانی است که در اختیار شرکت‌های انحصاری هستند. پس از لحاظ اقتصادی بخشی از آنها سودآوره. پس از جام جهانی بحرانی در پی خواهد بود، زیرا استادیوم‌های زیادی وجود خواهند داشت که به قروض عمومی می‌افزایند، مثل اون چیزی که در آفریقای جنوبی در جام جهانی گذشته اتفاق افتاد. اما در مورد زیرساخت‌ها و ایدئولوژی و دیگر روش‌ها برای کنترل به کار می‌برد، مردم از برگزاری جام جهانی خوشحالند و تحریم احزاب راست مسخره به نظر می‌رسد، چون مردم برزیل عاشق فوتبالند.
The Worldwide Cup are ridiculous. Ridiculous because the people here love football.
بخش سوم کارخانه رسیدیم. قسمت ششم رمان نینا نوشته ثابت رحمان با اجرای آزاد عزیزیان و داده محمدی با هم میشه.
اژدر در مقابل کوچه میان خیابان‌های بازارنی و اسپاسکی توقف کرد و پس از لحظه‌ای به در کوتاه ته کوچه نزدیک شد. میخی را که در کنار در بود کشید. صدای ضعیف زنگ از درون خانه بلند شد. لحظه‌ای بعد ماریا واسیلیوفنا در را باز کرد. اژدر تویی؟ بیا تو. اژدر ابتدا به حیاط و سپس به دنبال ماریا واسیلیوفنا به اتاقی که پنجره‌هایش به حیاط باز می‌شد وارد شد. ماریا واسیلیوفنا بی اندازه خسته به نظر می رسید. چروک های صورتش بیشتر و چشمانش نیز سرخ شده بود. انگار کمرش نیز اندکی خم شده است. معلوم می شد این روزها خیلی گریه کرده است. اژدر خجولانه کلاهش را برداشت. دست ماریا را به گرمی فشرد و پرسید:
خاله ماریا، اومدم سری به شما بزنم. وضعتون چطوره؟
ماریا واسیلیوفنا با ناامیدی پاسخ داد: پسرم، غیر از ایوان هیچ کم و کاستی نداریم. من از مرگ اون هیچ نمیدونم شب یا روزه. غیر از گریه کردن که کاری از دستمون بر نمیاد.
خاله، باید صبر کرد.
پسرم، صبر تا کی؟ ماریا اژدر را به نشستن دعوت کرد. سپس رو به اتاق مجاور کرد و با صدای بلندی گفت: ورا، بیا تو، اژدر اومده. به محض دیدن اژدر سرخی ضعیفی به گونه های پژمرده ورا دوید. لبخندی لبانش را از هم باز کرد. او لباس سیاه و درازی که اندکی لاغرتر نشانش می‌داد به تن داشت. با هم دست دادند. در این هنگام دختر دیگری به دنبال ورا وارد اتاق شد. او یک دختر آذربایجانی بود که لباس خوبی به تن داشت. به محض دیدن اژدر روسریش را محکم کرد و در حالی که به زمین خیره شده بود از اتاق خارج شد. اژدر جوانی خجالتی بود. هر وقت به اینجا می آمد و به خصوص امروز که پس از چندین روز دوباره سری به آنها می زد، از شدت خجالت با اینکه دلش پر بود جرأت حرف زدن نداشت. حتی وقتی هم که آن دختر آذربایجانی از اتاق خارج شد نتوانست لب از لب باز کند. برای اینکه متوجه دست پاچگیش نشوند روی صندلی‌ای که ماریا داده بود نشست و پس از مدتی سکوت پرسید:
ورا جون، اون دختر کی بود؟
ورا با لحنی غم‌آلود جواب داد: امینه است، دختر میرزا حسین. بعد از مرگ پدرم دقیقه منو تنها نذاشته، دوست وفاداریه. ماریا واسیلیوفنا که قصد رفتن به اتاق مجاور را داشت از اژدر پرسید: اژدر، پس این همه وقت کجا بودی؟ خیلی نگرانت بودیم، نکنه ما رو فراموش کرده بودی؟ اژدر در حالی که سعی میکرد برای تجدید اندوه آنها از آوردن نام ایوان خودداری کند جواب داد:
این چه حرفیه خاله ماریا، چطور میتونم شما رو فراموش کنم؟ حتی واسه اومدن به شهرم وقت نداشتم. کارخونه چندین روزه که تعطیله و منم به علت عضویت در کمیته اعتصاب اخراج شدم. با خانواده های گرسنه کارگرها یه جا بودیم. شیبایوف بالاخره دو قسمت اصلی کارخونه رو تعطیل کرده. منم مثل عده زیادی از کارگرها بیکار شدم. به ناچار خرت و پرتم رو جمع کردم و به اتاقم در محله داغلی اومدم.
ماریا واسیلیوفنا آهی از ته دل کشید. اینم یه بدبختی تازه. پس حالا چی کار میخوای بکنی؟ این روزا پیدا کردن کار خیلی سخته.
آره همینطوره. تموم درها رو به روی کارگرای اخراجی بستن. اگه ایوان نیکولایویچ زنده بود کمکم میکرد. بدون اون کاری از دستم بر نمیاد.
اژدر پس از این صحبتها سکوت کرد. از آوردن نام ایوان نیکولایویچ احساس ندامت میکرد. به محض شنیدن نام پدر اشک در چشمان ورا حلقه زد. دختر جوان پس از پاک کردن چشمانش از اژدر پرسید: پس حالا چی کار میخوای بکنی؟
از همین فردا در به در دنبال کار میگردم. باید کاری پیدا کنم، هرچند موقتی هم باشه. پیدا میکنم.
اژدر بلند شد و خطاب به ماریا که با چشمانی اندوهگین به او خیره شده بود گفت:
خاله ماریا، ایوان همیشه من رو پسرم خطاب میکرد. حالا با اینکه او در میان ما نیست ولی من باز پسر شما. هر کاری از دستم بر بیاد آمادم. من هرگز نمیذارم شما سختی بکشید.
اژدر نتوانست حرفش را ادامه دهد. ماریا نزدیکتر شد و با مهربانی دستهای او را فشرد. زنده باشی اژدر، منم تو رو پسر خودم حساب میکنم. حالا که ایوان نیست اگه ناراحتیم بکشی مهم نیست. ورا هم کاری پیدا میکنه. بشین الان چای میارم.
نه خاله ماریا، دست در نکنه، عجله دارم. دیر وقت رفتن به محله داخلی خطرناکه.
حالا که عجله داری حرفی ندارم، ولی زود به ما سر بزن، نگرانت هستیم. خاله ماریا با اژدر خداحافظی کرد و به اتاق پهلوی رفت. ورا و اژدر در میان سکوت به هم خیره شده بودند. ورا پژمرده و لاغر شده بود. لباس سیاه او را بلندتر نشان میداد و زیبایی خاصی به چهره اندوهگینش می بخشید.
ورا جان، تو روز به روز ضعیفتر میشی. اگه به خودت نرسی اون وقت مریض میشی و درد تازه‌ای به دردهای مادرت اضافه میشه.
ورا آهی از ته دل کشید و گفت: بدون اونم مادرم به قدر کوه‌ها ناراحتی داره.
این کوه درد بالاخره روزی منفجر میشه ورا. روزی میاد که از اینها انتقام میگیریم. روزهای سعادت در پیشه. ناراحت نباش، پیروزی با ماست.
ورا هیجان زده بود. با حالتی عصبی دو سر دستمال را به هم گره می‌زد و در سکوت به چشمان اژدر خیره شده بود. اژدر دست او را میان دستهای خود گرفت و مانند ناطقی که خود را برای سخنرانی بزرگی آماده کرده باشد گفت:
ورا.
ولی نتوانست حرفش را ادامه دهد. دل هر دو لبریز از حرف بود، اما جمله‌ای را که برای اظهار احساساتشان مناسب باشد پیدا نمی‌کردند. سرانجام ورا دستش را از دستهای اژدر بیرون کشید و گفت: اژدر، چی میخوای بگی؟ انگار حرفی توی دلته.
آره ورا، ولی نمیتونم بگم.
اژدر سرخ شد. حال ورا نیز بهتر از او نبود. وقتی ماریا واسیلیوفنا دوباره به اتاق آمد، اژدر با هر دوی آنها خداحافظی کرد و با عجله راه افتاد.
شنوندگان عزیز، به پایان 23 شماره مجله کارخانه برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزومندیم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر، به همه شما بدرود میگویم. زنده و پایدار باشید.